أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام بر شما روزداران گرامی و همراهان گرانقدر در این روزهای ماه مبارک رمضان و شامگاه دوشنبه ششم ماه مبارک رمضان سال 1442 هجری قمری. بحثایی را که تحت عنوان قرآنیات یا نشاط نو شروع کردیم پی میگیریم. عمده هدف من در این سلسله بحثا این بود که رابطه قرآن با خدا، حضرت محمد و خلق رو بشناسم و ببینم که این کتاب و مصحف کریم چه نسبتی با الله، اسم الله داره، چه نسبتی با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم داره و چه نسبتی با خلق یا عالمیان داره. و مشوق من در این راه فاتحة الکتاب بود و اینکه خود این کتاب کریم و قرآن مجید با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میشه و اسرار بسم الله رو بسیار بحث کردن علمای سلف. اما من هم از یک دید متفاوتی بیرون از قالب‌ها و ساختارهای رایج و باورهای کلامی و اعتقادی که تا کنون فرموله شده بودن سعی کردم مطلب رو مورد تفکر قرار دم و درش تفکر کنم، منتها برای بیانش و تفهیمش و ارتباط برقرار کردن با دیگران مجبور بودم از قالب‌های عرفی شناخته شده تر استفاده کنم. امروز کم و بیش این مطلب استفاده از قالب‌های شناخته شده به ویژه از آرا و نظریات شیخ ابن عربی و مولانا جلال الدین محمد بلخی بهره خواهیم جست تا این مقصود رو بیشتر بیان کنیم. و آنچه امروز در صدد بیانش هستم دنباله آن چیزی است که در جلسه گذشته عرض شد خدمتتون که سبب رسالت تا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آنچه که باعث شد که خدا رسولانی بفرسته این بود که قبل از آمدن انسان و به این جهان و عالمیان، خلقت عالمیان، اختصام و عداوت و دشمنی در ملأ اعلی بود. این دشمنی در ملأ اعلی بین خود عالمیان بود و حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در آنجا نبود و با آنها کاری نداشت. ملأ یعنی انبوه، جایی که پر شده تو انبوه هست و مقصود از ملأ اعلی اونجور که ما میفهمیم و دیگران هم گفتن و فهم خاص بنده نیست، این است که ملأ اعلی عالم اسماء و صفاته. قبل از اینکه به عالم طبیعت نزول بشه این اسماء و صفات و متجلی بشه در صورت‌های فرقانی و جزئی و فردی موجودات عالم خلقت و خلق، پس یک اختصامی، نزاعی، دشمنی بود و رسالت برای این بود که این دشمنی‌ها و خصومت‌ها مدیریت بشه، سرپرستی بشه و حقوق مختلف طرفهای نزاع و دعوا رعایت شه و خواسته ها تعدیل گردانده شه و موجودات با هم سازگار و در صلح به سر برن. امشب بسیار بر روی نقش صلح بانی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تأکید خواهم داشت در مقابل خصومت و دشمنی عالمیان با یکدیگر و پاسخی است با اونهایی که آن حضرت صلوات الله علیه را به خشونت یا خشونت را به اون حضرت صلی الله علیه و آله و سلم نسبت دادن. حالا به حول قوه الهی و به امید مدد روح مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم این بحث را آغاز میکنیم تا چقدر بتوانیم مراد و مقصود خودمون را با شما در میان گذاشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. این سرفصل ها رو که انتخاب کردم از دفتر ششم مثنوی مولانا جلال الدین محمد بلخی است و همش به بحث امروز و بحث ما درباره حضرت محمد صلوات الله علیه مرتبط هست و اونها رو بس در کنار متن اسلاید ها ملاحظه بفرمایید و بهش توجه کنید. انشاءالله گشایشی برای همه ما و شما فراهم بشه. هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. گشاد گشودن فتح فاتحه است. این کتاب فاتحه الکتابش، یعنی گشایشش. وقتی که کتاب رو باز میکنید، صفحه اول این کتاب آمده بسم الله الرحمن الرحیم. پس در این بسم الله الرحمن الرحیم گشایشی است برای عالمیان و برای قرائت کنندگان و اون تلاش ما این بوده که این گشایش رو بشناسیم و اینکه چگونه این گشایش حاصل میشه و ما نقش ما در این ارتباط چیه و باید چه کار کنیم در ارتباط با قرآن تا از این گشایش ها بهره مند بشیم. هست اشارات محمد المراد. مقصود چی از اشارات؟ اینها تصریح نیست، بسیار از اینها لایه های مختلف درونی داره و اشارت در جاییست که کسی ممکنه سوء برداشت کنه یا نفهمه مطلب رو یا شما نخواهید اون گونه بفهمه که مرادتون هست، زبان اشاری رو به عهده میگیرید. پس این قرآن کریم و از سخنان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم بطنهای مختلف داره و گشودن هر بطنی به عنایات و لطف او وابسته است. هست اشارات محمد المراد، کل گشادن در گشادن در گشاد. همش فتح گشایشه و آسایشه. خب فاتحه کتاب محمد بسمله، گشایشش با بسمله است. بسمله سه اسم، ببینید اینجا بحث اسم. حالا یه خورده راجع به اسم جلسه پیش توضیح دادم، این جلسه هم بیشتر باید توضیح بدم تا مقصود و مراد بنده را از این بحث و تأکید بر اسم پی ببرید. بسمله سه اسم: الله، الرحمن، الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم، به اسم الله که الرحمن الرحیم است. اسما با خود در اختصام، اسما دشمن همدیگه بودن. حالا نه این اسما جامع، ولی اسما دیگر در دشمنی با هم بودن. در ملأ اعلا، قبل از آفرینش و آمدن به عالم عنصری و طبیعی، محمد غایب از آنها و اختصامشان. حضرت محمد زیر مجموعه اونها نبود و یکی از اعضای اونها نبود. در ملأ اعلا فوق اونها بود. لذا گفت ما کان لی من علم بالملأ الاعلا اذ یختصمون، مرا علمی نبود به ملأ اعلا هنگامی که اختصام می‌ورزیدند، دشمنی میکردن با یک دیگر، موجودات افق برتر. کار اختصام بالا گرفت. اختصام بر سر چی بود؟ جنگ بر سر چی بود؟ هر اسمی ظهور سلطان خیش را میخواست، هر اسمی از اسماء الله، هر صفتی میخواست او ظاهر بشه و سلطان باشه و سلطنت و چیرگی داشته باشه. مثلا فرض کنید اسم الرزاق میخواست سلطه از آن او باشه، العدل میخواست سلطه از آن او باشه، الحکیم میخواست سلطه از آن او باشه، العفو، الغفور، الستار، المنتقم، اینا میخواست، هر کدوم میخواستن سلطه از آن خودشون باشه و بقیه زیر مجموعه اونا اون اسم باشن، خدمتگزار او باشن، صدنه و نوکران و کلفتان اون اسم باشن. خسته و درمانده از دشمنی بی حاصل، ولی خسته و درمانده بودن، به جایی نمی رسیدن و ما به ازاهای خودشون هم در عالم طبیعت همین جنگ و نزا رو پی می گرفتن. مثلا فرض کنید که مظاهر المنتقم با مظاهر العفو در جنگ و نزا بودن که یکی میخواست انتقام بگیره، یکی میخواست ببخشه، کدوم میبایستی دست بالا را داشته باشن. خب این سرفصل هم دقت کنید، چون خبرها هست بیرون زین نهاد، باشد این جانها در آن میدان جماد. خوب دقت کنید، خبرهایی هست بیرون از این عالم، در پس پرده غیب، چون خبرهاست بیرون زین نهاد، از این جایی که این چیزا قرار دارن، یه خبرهایی که اون خبرها نسبتشون با این چیزایی که اینجا هستن چنینه، باشد این جانها در آن میدان جماد. این جانهایی که ما اینجا داریم مثل جماداتن، بیروحن در برابر اون موجودات برتر و اون عالم برتر، ملأ اعلی. بنابراین این چه در پایین هست انعکاس اون چیز در بالاست، تازه اون بالایی ها خیلی اصیل تر از دارایی هاشون، بنابراین اینها سایه های اونها هستن. باشد این جان ها در آن میدان جماد، بنابراین اون چه که در ملأ اعلی اتفاق می افتاد در عالم طبیعت ادامه می‌یافت، مثل یه چیزی که پیرو اونها بودن، سایه های دنبال روی اونها همون حرفا رو می‌زدن و کارها رو انجام می‌دادن. جان اول مظهر درگاه شد، جان اول که حضرت محمد صلوات الله علیه باشه، مظهر درگاه ذات شد. جان جان خود مظهر الله شد، یه جان جان داریم خود مظهر الله شد که اون مظهر اسم الله میشه، که یعنی یه درجه پایین تر از اون اگر بخوایم نگاه کنیم. اگر حالا اینجور من شعر رو میفهمم، میتونیم من معکوس بفهمیم، بگیم که جان جان مظهر ذات الله، جانی که بعد از اون ایجاد میشه در درگاه و پیشگاه اون جان جان میایسته. در هر صورت دو تا فرق هست، یکی برتره یکی پایین تره. اگر این الله رو اسم بگیریم یه حالت، من اگر ذات بگیریم اینطور میشه جان جان خود مظهر الله شد، یعنی حضرت محمد مظهر ذات الله شد، جان اول مظهر درگاه شد. اون درگاه وجودی حضرت محمد یه پیشخدمتی داشت، اون مظهر اون درگاه بهش میگیم جان اول، عقل اول، روح اول، الروح. خب پس اینها اختصام داشتن، درگیری داشتن، داوری به اصل خیش بردن. این مقدار رو از فرمایشات شیخ ابن عربی هم میشه فهمید که اسما با هم اختصام داشتن، داوری بردن پیش الله، الله داوری رو به افراد دیگری واگذار کرد. من تا من از یه زاویه دیگری دارم نگاه میکنم، داوری به اصل خیش بردن که چی بود؟ الله و الرحمن، چون همه اسما مظهر اسم الله هن، اونا اسماء الله هن، اسمهای الله هن. حالا رحمان اینجا چه کار از؟ قل ادعوا الله ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا، بگو الله یا بگو الرحمن، هر کدوم از این دوتا رو بگی بخوانی اسمای حسنا دارن. بنابراین الله و الرحمن خیلی نزدیکن معناشون به هم دیگه، میتونن بدل از یک دیگه بیان. بقیه اسما متعلق به این دوتا یا متعلق به این یکیست و آن دو اسم از مسمای خود مدد خواستن. یه فرقیست بین اسم و مسما. در جلسه پیش عرض شد که اسما اضافن، نسبتن، ریلیشنن، رابطن و اینها یه صرف یک برداشتن، یک ربطن و نوعی اضافه هستن. مثلا فرض کنید یه شخص رو در نظر بگیرید که یک نفر به اون شخص میگه پدر، یک کسی دیگر به اون شخص میگه، به همون شخص میگه پسر، یک کسی دیگری به همون شخص میگه عمو، یک کسی دیگری به همون شخص میگه دایی، یک کسی دیگری به همون شخص میگه که شوهر، یک کسی دیگری به همون شخص میگه همکار، یک کسی به همون شخص میگه که مثلا همسایه، یک کسی به همون شخص میگه برادر، یکی به همون شخص میگه استاد، معلم و همینطور. بی نهایت میشه رابطه با یک شخص برقرار کرد و اون شخص هیچ کدوم از اینها نیست. اون شخص خودش مسماست، کسی است که ازش این اسمها برداشت میشه. هر کسی به تناسب رابطه‌ای که داره، ممکن مثلا فرض کنید که حالا برای مثال عرض میکنم که یک کسی به همون شخص بگه برادر، به همون شخص هم بگه استاد، چون اون بهش از شاگرد او باشه، شاگرد برادرش باشه. یه موقعی شاگردیش براش مهمه، یه موقع برادرش مهمه، یه موقع همکاری، شریک، میگه شریکیم، دو تا برادر با هم شریکن، میگه شریک. پس میشه به انهای مختلف با یک کسی رابطه برقرار کرد. حالا خود اون شخص هیچ کدوم از اینها نیست، فقط این رابطه هست. اینم تو فرضهای ما، تو روابط خیالی ما و قراردادی ما جای داره. پس اسمها خودشون اصالتی ندارن مگر در فضا و ظرف فرض و قرارداد. مثلا فرض کنید که وقتی که دوتا برادر شریکن، خب حقوق برابری دارن. وقتی یکی شاگرد یکی استاد، رابطهشون کاملا فرق میکنه، چون فرض تغییر کرده در اون رابطه. پس هر چی که ما به اسما نسبت میدیم در عالم فرض و قرار داده، خود مسما با اونها رابطه ای نداره مگر در حد فرض. خب آن دو، یعنی اون دو اسم، اسم الله و رحمان، از مسمای خود مدد خواستن. این اسما، اسمای کی بودن؟ اسم الله، اسم الرحمن، اینا اسمای کیست؟ مسما کیست؟ مسما محمده صلی الله علیه و آله و سلم. محمد عین رحمت بود، خود رحمت بود، نه اسم رحمت. اسم رحمت فرق داره با خود رحمت. آن ملائک جمله عقل و جان بودن، جان نو آمد چه جسم آن بودن. مثال میزنه، میگه ملائک، یا اینجا ما اسما رو فرض کنید، حالا ملائک یا اسما، بعضی هم گفتن ملائک اعلی ملائک، ولی ما بهتر میدونیم بگیم اسما. آن ملائک جمله عقل و جان بودن، جان نو آمد که جسم آن بودن. ملائک، فرشتگان، همه در مقایسه با عالم پایین، در مقایسه با طبیعت، عقل و جانه، اما جان نو آمد، یه جانی برتر از اونها آمد. اونا اون وقت شدن، ملائک همه شدن بدن اون جان، جسم اون جان، خدمتگزاران اون جان، سایه های اون جان. خب آدم حامل اسما، و علم آدم الاسماء کلها، و آموخ به آدم همه اسمها را. اسمها بی مسما، آدم مسما نبود، مسما را نداشت، بعد اسمها را میدونست. مثل اینکه شما به کسی بگید که این استاده، ولی وقتی شما بگید این استاده و من میدونم این استاده، این عالمه من میدونم، این عالمه، این شاعره من میدونم شاعره، که شما شاعر نمیشید، عالم نمیشید، استاد نمیشید با دونستن این اسم ها. وقتی که مسمای اونها بشید بله، ولی دانستن اسم ها شما رو عین اون اسم ها نمی کنه، عین مسما نمی کنه. در حقیقت اسم بایستی عین مسما باشه. محمد خود عین مسما، کنتو نبیین و آدم و بین روح و الجسد، اصلا پای آدم به میان کشیده نشده بود، روح و جسد هنوز پدیدار نشده بودن، من نبی بودم. گفتیم نبی به معنای پیامبر نیست، به معنای رسول هم نیست، از نبعه نیست به معنای خبر، به معنای عالی مشرب، عالی منظر، بلند مرتبه است. کنتو نبیم، من خیلی علی اعلا بودم، خیلی بالا بودم، یک بالانشینی بودم، در حالی که هنوز آدمی در کار نبود و آفریده نشده بود. خب پس چون اسم ها از مسما گرفته میشن و آدم اسما رو آموخت ولی مسما رو نداشت، با این دلیل و دلایل بسیار زیاد دیگری گفتیم پیامبر اکرم صلوات الله علیه مسماست و قبل از اسما قبلیت وجودی، یا بگیم بعد از اسماست، بازم بعدیت به معنای فوقیت، بالاتر بودن، نه به معنای سپس زمان عرفی. باز سرفس از مولانا دفتر ششم مثنوی، از سعادت چون بران جان برزدن، همچتن آن روح را خادم شدن. چون ملائک خوشبخت بودن با اون جان، جانی که آفریده شد هماهنگ شدن، مثل تن خودشون رو به اون زدن، تنه به تنه اون جان زدن و خادم آن روح شدن، خدمتگزار اون روح شدن. این هم حدیثی سر پیامبر اکرم، انا محمدون النبی الامی، انا محمدون النبی الامی، انا محمد النبی الامی، سه بار فرمودن من محمدم نبی امی، نبی امی، نبی امی، ولا نبی بعدی. نبی گفتیم چی؟ یعنی علو، کسی که علو داره، بالا مرتبه است، بالا مقامه. اما امیم، امه، حالا امی بودنم به معنای ام الکتابی، ذاتی، با ذات خدای تعالی رابطه داشتن. ولا نبی بعدی، این بعدی رو بس به تو معنا بفهمیم، اغلب اینجور میفهمن پس از من به طور زمانی پیامبری نیست، نه، ولا نبی بعدی باید اینجور بهتر فهمیده شه که بالاتری از من نیست، بعد از من چیزی بالاتر نیست، بالاتر از من نیست. البته اینجور فهم زمانه هم انعکاس خواهد داشت، در عالم زمانی هم صادقه و باید اونطور فهمیده شه و درسته و باید هم فهمیدش که خاتم النبیین هست به هر دو معنای، که یکی علو و وجودی، یکی هم این که در عالم خلقت و تشریع چیزی بالاتر از او و کسی پس از او سخنی نخواهد داشت. اوتیت و فواتح الکلم و جوامعه و خواتمه، بخشیده شدم گشایش های کلمات را، یعنی کلمات، این دیگه اسم نیست، به آدم اسم دادن، به او کلمه دادن. اون چی؟ اول کلمات، جامع کلمات، خاتمه های کلمات، پس همه کلمات میشه. البته حدیث دیگه هم داریم که به من داده شد همه کلمات، اما اینجا خود مشخص در فاتحه ها، گشایش، کلماتی که گشایش ایجاد میکنن، کلماتی که همه چی رو اینکلود میکنن، اینکلوسیو هستن، کلماتی که ختم میکنن و پایان هستن، همه به من داده شده. پس یک مسمای جامع هست برای همه اسما. محمد رسولان فرستاد یکی پس از دیگری، همه انبیا رسولان محمد هستن. این برداشت عرفانی و مطابق قول اکثر عرفای مسلمان که حقیقت محمدیه اصل اصیل هست و رسولان دیگه همه مظهری از او هستن. اونا محمدن همشون، منتها مظهری جزئی، نه مظهری فرد و کلی. محمد ابن عبدالله مظهر فردی و کلی حقیقت محمدیه بود. محمد رسولان فرستاد یکی پس از دیگری، ثم ارسلنا رسولنا تترا کلما جاء امتا رسولها کذبوه، سپس فرستادیم رسولان من را پی در پی تترا یکی پس از دیگری، کلما جاء امتا رسولها کذبوه، هرگاه که امتی رسولش نزدش آمد تکذیبش کردند. همه رسولان را تکذیب کردند. اینا رسولان آمدن برای حل اختصام، داوری و صلح، ولی اینها تکذیب میکردن. سر دیگر هست، کو گوش دیگر، توتی کو مستعد آن شکر. یه سر دیگری هم هست، محمد خود آمد در جامعه رسالت الله رب العالمین. الله رب العالمین بود، خودش آمد به صورت محمد ابن عبدالله صلوات الله علیه. گفت او را نسبتی با عالمیان نیست مگر رسول الله بودن. چون الله یه اسمه و رسول اسم الله شد، نسبتش با عالمیان از این راه برقرار کرد. و الله چون اسم جامعه و اسمیست که توازن و هماهنگی بین اسماء دیگر درش هست، این رسول، رسول الله هم اون توازن و هماهنگی و برزخیت کبرای اسم الله رو همراه خودش داشت. ما کان محمدون ابا احد من رجالکم لیکن رسول الله و خاتم النبیین و کان الله بکل شیئن علیما. محمد پدر هیچ یک از مردان شما نیست، یعنی هیچ نسبتی با شما نداره. حالا خود وسیعش کنیم، با هیچ یک از عالمیان نداره، ولی رسول الله و خاتم انبیاس و الله به همه چیز آگاه هست. نه از عالمیان، نه اختصامی با کسی. رحمتی بود گسترده بر همگان که برترین نبی بود. چرا گسترده بود رحمتش بر همگان؟ بر اینکه برترین نبی بود، برترین برترین ها بود، بنابراین همه را زیر پوشش خودش میتونست بگیره. خاتم النبیین لا نبی بعدی، اینا یه معنا داره به نظر بنده. خاتم النبیین، خاتم یعنی مهری که میزنن پایین نامه یا یک چیزی تا اون رو تمام کنن و بعد از اون دیگه چیزی نوشته نمیشه. لا نبی بعدی. همه کلمات را برای صلح و آسایش عالمیان به کار گرفت. اوتیت و فواتح کلمه و جوامعه و خواتمه که الان حدیثش خوندیم، هم کلمات گشایشگر، کلمات اینکلوسیو و فراگیر و کلمات پایان بخش. توتیان خاص را قندیست شرف، توتیان عام از آن خور بسته طرف. بعضی از توتی ها که خواستن قندی خاص بهشون داده میشه، بعضی که نه نمیتونن بخورن از اون قند خاص محروم هستن. کتابی آورد از رب عالمیان، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین. آن بیشک قرآنی است کریم در کتابی پوشیده مکنون سربسته که مس و لمس نمی کنن آن را مگر پاکیزه شدگان. تنزیلی است از رب عالمیان، این کتاب تنزیل رب عالمیان است. قرآنی کریم از پروردگارشان، استنساخ شده از آنچه خودشان به دست میدهند. این نکته اساسی ماست. البته ما یه خورده معنای آیه رو وسیع کردیم. هذا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون. این کتاب ماست که سخن میگوید با شما به حق. ما نسخه برداری میکردیم، کاپی پیست میکردیم آنچه را که شما انجام میدادید. اگر اشتباه نکنم امام صادق، حالا یکی از امامان معصوم اهل بیت علیهم السلام، به یکی از شیعیانی که سوال کرده بودن و عرب زبان بودن گفتن که شما عرب زبانید، شما این آیه رو چجور میفهمید؟ استنساخ، نسخه برداری، یعنی یه چیزی اصالت داره، از روی اون نسخه اصیل شما یه چیز رو برنویسی میکنید، پس آنچه را که اینها انجام میدادن از خود فعلشون یادداشت نشده. کتابی که به اینها داده میشه روز قیامت، این آیه در مورد روز قیامت البته، ولی ما به یه معنای دیگری داریم از آغاز نگاه بهش میکنیم. فعلا بحث قیامت رو انجام بدم خدمتتون. نا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، ما نسخه برداری میکردیم، کپی برمیداشتیم از آن چی که شما داشتید انجام میدادید، نه اینکه ما اون چی که انجام میدادید یادداشت میکردیم، از یه نسخه اصیل تری اون برداشته میشده و اون نسخه اصیل تری که از روی اون برداشت میکردن، نه از روی که اینا چیکار میکنن. اصلا اینا احتیاج نداشتن نگاه کنن اینا چیکار میکنن. مثل اینکه حالا اگر فرض کنیم مثلا یه متخصص ژنتیک اگر که از روی ژنها توصیف یک نفر رو یادداشت کنه، بنویسه و تحویل بده، این یه جوره. یه وقتی که این شخص به دنیا آمده یا هستش، یک این نفر دیگه نگاه میکنه به ظاهرش، از رو ظاهرش یادداشت برمیداره، این چجوره، مرد، زن، قدش چجوره، رنگ پوست چه، موهاش چجوره، چشمش چه رنگیه و ویژگی دیگه شو. استنساخ شبیه اونه که شما از روی نسخه اوریجینال یه چیز رو کپی پیست میکنید. بنابراین این قرآن اگر استنساخ شده باشه از اون چه خودشان به دست میدهن به طور اوریجینال، به طور اصیل، نه میان منافقانه یه چیزی بگن ما اینجوری میخواییم باشیم، ما اونجوری میخواییم باشیم، ما اینو میگیم، ما اونو میگیم، ما اینو نمیخواییم، ما آن را میخواییم، این نه، از روی نسخه اصیل شما نسخه برداری شده این کتاب. پس این کتاب اونجوری که عرض شد خدمتتون نسبتش به خلق بسیار قوی تره تا نسبتش به الله و یا به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خدا هیچ اینپودی نذاشته در این مقطع، هیچ چیز رو اضافه نکرده به این کتاب، کتاب رو از روی خودتان نوشته. البته این راجع نامه های روز قیامت، کتاب روز قیامت، ولی همین اتفاق در آغاز هم انجام میشه، چه آغاز چه وسط چه انجام، یه روند داره. کی چشد درویش صورت زان زکات، معنی از آن نه فعولون فاعلات. درویش صورت، گدای صورت، اون که فقط به ظاهر چسبیده این آیات رو ظاهری معنا میکنه، این قرآن رو ظاهری معنا میکنه، کی میفهمه اینا راجب چیه؟ معنی از آن نه فعولون فاعلات، اینا معنیه، نه یه وزن شعری، اینا معناست. معنا رو اینجوری نمیشه فهمید که شما فهمیدید قرآنی گفته اون گفته، اینا اصلا از دسترس کسی که صورت پرسته بیرونه. از خر عیسی دریغش نیست قند، لیک خر آمد به خلقت کهپسند. خدا که بخیل نیست، حضرت محمد صلوات الله علیه که بخیل نیست که کسی رو چیزی نده. اینجاست که رابطه ما با قرآن باید معلوم شه. اگر ما کهپسندیم، صورت پرستیم، اگر ما یه چیز خاص رو میپسندیم، خب نمیشه بهمون چیزی رو داد که نمیپسندیم. خر عیسی با همه اون شرف مقامش میان خرها، خب او کاه یونجه میخواست، قند نمیخواست که، شکر نمیخواست که. اعمالشان حکایت جوهره و خواست اصیلشان، اکمال فرمود دین را و اتمام نعمت. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. دین برنامه صلح و سازگاری بود و اتمام نعمت پاسداری و صلحبانی. فرمود امروز کامل کردم، اکمال کردم برایتان دینتان را. دین یه برنامه است، دین یعنی برنامه، یه برنامه است. برنامه برای چی؟ برای پایان دادن به اختصام، ایجاد صلح و سازگاری. و اتممت علیکم نعمتی، و اتمام نعمت چیه؟ اینه که پاسدارانی رو گماشتم، صلحبانانی رو گماشتم تا این صلحی رو که من با این کتاب میخوام ایجاد کنم اینها نگهبان باشن، پاسدار باشن، سپاه صلح باشن. قن قراگر طرب انگیختی، پیش خر قنطار شکر ریختی. قنطار چیزای بزرگ، مشک های بزرگ، کیسه های بزرگ، گونی های بزرگ، پوست گاو رو که به صورت گونی درارن. خر اگر قند دوست می داشت که خدا جلوش قنطار قنطار، تون تون، هزار کیلو هزار کیلو شکر می ریخ. خب صلحبانی رو چگونه زامن شد؟ با ولایت علوی بر کنار برکه قدیر فاطمی، کتاب و اطرت جدا نشدنی، و اطرتی اهل و بیتی و انهما لنگت فرقا. اطرت من اهل بیت من و آن دو، یعنی اطرت و قرآن، هرگز جدا نمی شوند. اطرت و کتاب جدا نمی شوند هرگز. پس این کتاب رو یه جوری همچنان باز نگه داشت. فاتحه کتاب همچنان گشوده است. کتاب فعلا بر اساس آنچه شما هستید تنظیم شد، نوشته شد. اما اگر شما بالا بیایید، شما همکاری کنید، ایمانتون رو تقویت کنید، این اطرت کنار این کتاب هست، تأویل و تفسیر اون رو برای شما بیشتر خواهد کرد و جور دیگری معنای نهفته ای رو برای شما آشکار خواهد کرد از اون کتاب. اطرت کیان؟ همان پاکیزه شدگان که میتونن این کتاب رو مس کنن، کتابی که از رب العالمین آمده. لا یمسه الا المطهرون، غیر از پاکیزه شدگان نمیتونن این کتاب رو لمس کنن. معنی نختم علی افواههم، این شناس، این است ره رو مهم. این که خدا گفت که ما مهر زدیم بر دهانهایشان، معناش این بدون که این دهانها این لقمه ها رو نمیتونن بخورن. رهرو باید اینو بفهمه، سالک باید اینو بفهمه که اگر دهان مناسبی نداشته باشه، چیزی نداشته باشه، دهانی نداشته باشه که خورنده لقمه های راز باشه، راز به او بخشیده نمیشه و رازها برای دهان دیگر است، نه برای این دهانی که ما داریم. خب وقتمون یه مقداری رو به اتمام بقیه بحث رو و توضیح این برکت وجودی رو واگذار میکنیم به جلسه دیگر انشاءالله، و به کوری آن که نسبت داد محمد را به خشونت یادآور میشیم که خدای تعالی او را گفت و این جنه للسلم فاجنه لها، اگر این سرکشان و برق کنندگان بر هم نوعان خود تمایل به صلح نشان دادن، تو هم تمایل به صلح نشانده. و توکل علی الله، از حیله های آنها بیم نداشته باشد که این صلحشون تاکتیکی است و حیله‌ای در آن نهفته است. توکل کن بر خدا، صلح را همیشه پذیرا باش در همه ها. انه هو السمیع العلیم، او می شنود و می داند که اونها چه می کنند و شما چه می کنید. کوریان که نسبت داد محمد را به خشونت، و جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و فمن عمی فعلیها اما انا علیکم بحفیظ. آمد بصیرت های از پروردگارتان، هر کس که دید به سود خودش دید و هر کس که کوری ورزید به ضرر خودش و زیان خودش کوری ورزید و من نگهبانی بر شما نیستم. این زبان بستم، زبانی باز شد.